ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بلغه منا تحية والسلام، زدنا بذلك يا رب كراما، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير وأعذرت الأنفس الشحة. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله من فضله، وإن يتفرقا يغني الله كلا من فضله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. در آیه 127 اون روز ولدان و پسران معنا کرده، مخ ولید در لغت عصبی و لقرب عهدهی بالولاده، از عصبی به پسر گفته میشه. ول ولیدت و عصبیت و ول امه، مخ ولید به معنی عصبیه دختر بچه، پس ولید عصبی پسر بچه، لقرب عهدهی ول ولیده صبیه و امه، اون وقت این رو مجموع البحرین ترهی داره. اون روز یکی از رفقا سوال کردن، یکی از آقایون نگاه کرد، مصباح هم ولید و صبیه نوشته بود. اون وقت در مفردات دارد الولید یقال من قرب عهده بالولادت و ان کان فی الاصل یصح لمن قرب عهده او بعده. ولید اونی که قریب العهد بالولاده، این تازه متولد شده، تو خطبه قاسم حضرت فرمودن و انا ولیدون، یعنی قریب العهد بالولاده بودم، بچه بودم، پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه منو در آغوش خودشون بزرگ کردن. و این کان فی الاصل یسه لمن قرب عهده او بعده، هرچند که در اصل ولید چه قریب العهد باشه، قریب العهد بالمبدا یعنی تازه متولد شده، هنوز از او اصل فطرتش جدا نشده، میگه شما قریب العهد بالمبدایید، سنی از ما گذشته اما شما قریب العهد بالمبدایید، یعنی نوجوانی، بچه جوانی، اون وقت یه سنی از ما گذشته اما شما خیلی کارا میتونید بکنید چون قریب العهد بالمبدایید. یقال و کما یقال لمن قرب عهده بالاجتناع جنیون، بعد فاذا کبر الولد سقط عنه هذا الاسم و جمعه ولدان. منتها اینجا ولدان من کودکان و المستضعفین من الولدان، وقت اید تو ذهنمون بود اون روز اینو پسر بچه معنا کردیم، ولی بعدا که یکی از آقایون تذکر دادن دقت کردیم، دیدیم اینجا ولدان به معنا کودکان، چه دختر چه پسر، نه تنها پسر بچه. اینو تصحیح بکنید. بعد در مورد ترغبون ان تنکحوهن گفتیم رغبه عنه به معنا اعرضه و رغبه فیه به معنا ماله، بیمیلی به ازدواج و ازدواج کردن. چون فی یا ان ذکر نشده هر دو احتمال داره. خب اگر بیمیلی بگیریم رغبه عنه، یعنی بیمیلی ازدواج با دختران یتیم هم ردیف محروم کردن اونها از ارث، یا رغبه فیه میل داشتن به ازدواج با دختران یتیم به خاطر تصاحب ارث اونها، این هم ظلمه. پس هم قصد و میل به ازدواج ظلمه، هم اعراض از ازدواج، قصد و میل به خاطر تصاحب مالشون، چه بس از قیافه و اخلاق و برخورد و منش و خانواده اینا خوشش نمیاد، اما میخواد مالش رو تصاحب بکنه و میل به ازدواج داره، این ظلمه. و از اون طرف بیمیلی از ازدواج با اونها و نپرداختن ارثشون هم ظلمه. در هر صورت مضمون کلی آیه دفاع از حقوق زنانه. خب دفاع از حقوق زن معنیش چیه؟ آقا من از تو دفاع میکنم، یعنی به تو ظلمی شده، من طرفدار تو هستم، من از تو دفاع میکنم. این که در این آیه از حقوق زن دفاع میکنه، یعنی به زنها ظلمی شده. تو صدر اسلام به زنها ظلمی شده، ارثشونو به تمام و کمال نمیدادن، از خیلی از حقوق محروم کرده بودن، و همینطور کودکان و یتیمان. اون وقت الله تبارک و تعالی در راستای دفاع از حقوق زنان فرمود و یستفتونک فی النساء، یعنی اصلا در بین مسلمان هم یه بحثی بود، به حقوق زن در بین مسلمان ها بحثی بود که رفتن از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام استفتا کردن، و پیامبر اکرم صلوات الله و سلام از پیش خودشون که چیزی نمی فهمن. لذا فرمود قل الله یفتیکم، حرف ما به ذات لابد ان ینتهی، بل ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما به ذات. اینو از کجا میگی؟ امام فرموده علیه السلام. امام علیه السلام از کجا فرموده؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. ایشون از کجا فرمودن؟ از جبرائیل علیه السلام. ایشون از کجا؟ منتهی میشه به الله تبارک و تعالی، دیگه اونجا سوال تمامه. پس ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بز ذات. لذا پیامبر اکرم از پیامبر استفتا میکنن، قل الله یفتیکم، بگو الله تبارک و تعالی حکمشو بیان میکنه. و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن، نشوز و اون نوبت ملاحظه فرمودی که به معنای ارتفاع، همونطوری که زن ناشزه میشه آقا چی میشه؟ ناشز میشود. یعنی همونطوری که خانم ناسازگاری پیش میگیرد، آقا نیز ناسازگار میشود. فلا جناح علیهما، یعنی باکی نیست بر این دوتا. ان یصلحا این منصوب به نزد حافظه، یعنی فی ان یصلحا، فی ان یصلحا بینهما صلحا. این بینهما بفرمایید در واقع صفت صلحن بود، مقدم شد، الان چی میشه؟ حال میشود، ظرف مستقر. و صلح خیرون، این جمله معترضه شد. و احضرت الانفس شح، شح بخلون مع حرسن، شح بخلون مع هرسن. و این تحسنو، تحسن العشره یا تحسن المعاشره، و این تحسن العشره او المعاشره و تتقو فان الله کان بما تعملون خبیر. عرض شد که آیه 34-35 از همین سوره مبارکه در رابطه با نشوز زن بود، این آیه در مورد با نشوز مرده، پس اون در مورد ناشزه، این در مورد ناشز. و این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن، یعنی یه خانمی احساس میکنه، خافت یعنی یه اماراتی دیده، یه علاماتی، قرائنی به چشمش خورده که این آقا میخواد ناسازگاری بکنه یا اعراض بکنه، حقوق این زن رو رعایت نکنه. از این کلمه خافت استفاده میشه که علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. دریغ سود ندارد چو کار رفت از دست. همین که احساس میکنید مثلا این هم بحثتون هم حجرتون مثل این که از شما دل خوره، مثل این که ازتون ناراحت، اونجا راه علاج پیش بگیرید، نذارید بمانه و بد و بدتر بشود. خافت یعنی ترسید، اماراتی دیده، انتظارش اینه که مثل این که میخواد این مرد اعراض بکنه یا ناسازگاری بکنه. فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا. بینی از این یه مسئله فقهی که استفاده میشه اینه که زن میتونه از حق خودش بگذره. خب خانم برای خودش یه حقوقی داره، آقا هم یه حقوقی داره. خانم وقتی احساس کرد این آقا میخواد راه ناسازگاری پیش بگیره، میتونه از پاره از حقوق خودش اعراض بکنه. پس این حکم نیست که الله تبارک و تعالی دستور می‌فرماید واجب باشه، حق، و انسان میتونه از حقوق خودش اعراض بکنه. آقا بگه این حق منه، من از حقم اعراض کردم، چشم پوشی کردم، نمیخوام. نکته دیگه اینه که در صلح نیاز نیست که انسان مالی بپردازه تا مصالحه بکنه، بلکه میتونه از حق خودش بگذره بعد بگه مصالحه کردیم. منتها مصالحه مثلا از اون تقسیم خودش بگذره، مثلا دو تا خانم داره، چهار تا خانم داره، و یه شب این خانه یه شب اون خونه. الان این خانم میگه من از این تقسیمم گذشته، مثلا نمیخواد شبا بیه خانه من، یا یه مقدار از مهریهشو ببخشه، کلشو ببخشه، این حقشه و حق داره از حقش بگذره. و صلح و خیرون، این و صلح و خیرون جمله معترضه، با هم مصالحه بکنن، با مسالمت زندگی بکنن بهتره. منطب و احضرت الانفس و شوهر، چی مانع صلح میشه؟ شوهر، بخل، بخل محو آداب انسانی و گرفتار شدن به آداب حیوانی، یا ترک الایثار عند الحاجه، این تعریف بخل. و حضرت علی علیه السلام در نهج شماره 378 فرمود البخل جامع لمثاب العیوب و هو زمام یقاد به الی کل سوء. امان از دست این بخل، امان از دست شوخ. ببینید ترک آداب الانسانیه، انسان آداب انسانی رو ترک بکنه و مثل حیوان زندگی بکنه، در تعریف بخل گفته شده. یا ترک الایثار عند الحاجه، جا جاشو باید ایثار بکنه اما میاد ایثار نمیکنه. و بخل جامع تمامی بدی هست. دیگه نمیخوایم از موضوع خارج بشیم، این بحث بخل رو ببینیم. تو عرف میگم فلانی خیلی آدم خوبیه اما، یه اما ای داره. خب اماش چیه؟ یک کمی بخیله. و حضرت علی علیه السلام فرمه البخل جامع لمثابل و یه بخل تمامی بدی ها رو جمع کننده. و بخل تنها نسبت به امور مالی که نیست. آقا این مطلب رو بگید من بنویسم، نه نمیگم. این کتابو بدید، نمیدم. این مثلا 10 دقیقه به من وقت بدید بیام با تو مشاوره بکنم، فرصت ندارم. حالا که داره ها، میتونه، بیکاره. پس بخل تنها نسبت به امور مالی نیست، تو امور علمی هست، تو امور معنوی هست، تو امور اجتماعی هست. و احضرت الانفس، این شوه بخل نمیذاره با هم صلح بکنن. و چرا با رفیقتون حرفتون میشه؟ چرا با هم میشینید نتیجه نمیگیرید؟ 1 ساعت نشستید با هم صحبت کردید، نتیجه چی شد؟ میرید یکی را حکم قرار میدید، باز نتیجه نمیده. چرا؟ شوه نمیذاره، منیت نمیذاره، بخل نمیذاره. بخل ترک و آداب انسانی. اگر انسانیت حاکم باشه یک کمی کوتاه میاد، یک کمی کوتاه میاد، بالاخره نتیجه میده. اما نه، اگر بخل و شوه حاکم باشه، احضرت الانفس و شوه، شوه مانع مصالحه، شوه مانع صلحه. و این تحسنو، یعنی تحسنو لعشره و تتقو فان الله کان بما تعملون خبیرا. پس ترجمه آیه اینطور می شود: و ان امرأتون خافت، اگر بترسد خانمی. ای خافت تفسیر میکنه اون خافت مقدر رو، اون نوبت ارز کرد. خافت یعنی توقع داره، خافت به معنی علمه هم میان، یعنی یقین پیدا بکنه. من بعلها، خافت من بعلها، خافت از چی؟ بترس از چی؟ نشوزن مفعول خافت، نشوزن او اعراضن. فلا جناح علیهما، باکی نیست بر اون دوتا. ان یصلحا به تقدیر فی، فی ان یصلحا منصوب از خافزه، در این که مصالحه بکنن، مصالحه کردنی، صلحی بین خودشون. گذشت از حق برای رسیدن مصلحت بالاتر رواست. انسان از حقش بگذره تا به یک مصلحت بالاتر دست بیابه. به خاطر اینکه خانواده از هم نپاشه، خانم میاد از حقش میگذره، یا آقا میاد از حقش میگذره. بالاخره در بعضی از جاها آدم باید از حقش بگذره. آبرومون در خطره، حیثیت و شخصیتمون در خطره. و از مثلا پولمون بگذریم، حقم تا قران آخرش باید بگیرم. خب درسته، ولی شخصیتت مخدوش میشه. چه عیبی داری اینجا از 10 میلیونت بگذری تا آبروت ریخته نشه؟ کدام مهمه؟ تا قران آخرشو بگیری، سنار آخرشو بگیری، بی آبرو بشی، بی شخصیت بشی، یا اینکه نه از پولت بگذری تا آبروت که مهمه و حفظش به صلاحته اون حفظ بکن. فلا جناح علیهما ان یصلحا، در ای که صلح بکنن بین خودشون، صلح کردنی. و صلح خیرون، صلح بهتره. و احضرت الانفس الشح، و حاضر گردیده شده نفس، الانفس الشح نفس، شح را، یعنی این بخل، این شح مانع از صلح. و این تحسنو و تتقو، اگر معاشرت رو با هم نیک بکنید و تتقو و پروا پیشه باشید، فان الله کان بما تعملون خبیر. ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو هرستم. ولو هرستم یعنی ولو اینکه خیلی زحمت بکشید، تلاش بکنید. فلا تمیلوا کل المیل، یعنی به یک طرف متمایل نشوید تمامی میل، یعنی یک سره. فتذروها کالمعلقه، تذروها، ذرو ظاهر الاسم و باطنه، یعنی رها بکنید. فتذروها کالمعلقه، معلقه اونی که آویزان، معلق تو نحو باب الغایی بود و تعلیقی بود، مربوط به کدام افعال بود؟ افعال قلوب. از خصوصیات افعال قلوب یکی تعلیق بود، دیگری الغا بود. الغا ابطال امر در لفظ و در محل بود، اما تعلیق ابطال عمل بود در لفظ نه در محل. و چرا اونو معلقه گفتن؟ شرح جامی خوب توضیح میداد که این تعلیق مثل امرأه معلقه. امرأه معلقه از یک جهت مطلقه، از یک جهت مزوجه، و از این جهت که عقد بین ای آقا و خانم خونده شده، با هم محرم شدن، به خانم او حساب میشه، زوج اونه. اما از این جهت که آقا نفقه نمیده و حقوق این خانم را رعایت نمی کنه، این مطلقه محسوب میشه. پس نه مزوجه مزوجه، نه مطلقه مطلقه، بلکه چیه؟ معلقه. این آیا میتونه بره با دیگری ازدواج بکنه؟ مزوجه حساب میشه. و از اون طرف هم شوهر حقوق اینو رعایت نمی کنه. وقت تعلیق هم همین طور بود. تعلیق ابطال عمل در لفظ، تو لفظ عمل نمی کنه، اما در محل عمل میکنه. این معنا معلق. و این تسلهو و تتقو فان الله کان غفورا رحیم. ولن تستطیعوا، لن برای نفی ابده، یعنی هرگز استطاعت ندارید، ان تعدلوا بین النساء، این که عدالت و رعایت بکنید بین خانم ها. ولو هرستم، هرچند که خیلی حریص باشید. ولا تمیلوا کل المیل، پس تمایل نکنید کل میل، یعنی تمایل خود را متوجه به یک طرف نسازید بالکل که اون یکی را رها بکنید. اون یکی بشه کل معلقه، دو تا خانم داری، اون وقت تمایل تو تماما به جانب یکی نکن که با تمام وجود در خدمت اون باشی، اون یکی بشه چی؟ کل معلقه. فتذروها، این فتذروها عطف بر تمیلوس، اون وقت این فافای سببیه ان در تقدیر، چون در جواب نهی شده تذرو، پس به سبب او رها کنی اون خانم را کل معلقه. و این تسلهو، و اگر اصلاح بکنید به ترک میل به یک جانب، و تتقو فان الله کان غفورا رحیما. اینجا خواهید فرمود که در اوائل این سوره الله تبارک و تعالی فرمود فان خفتم الله تعدلوا فواحده، یعنی اگر ترسیدید این که عدالت و رعایت نکنید، آیه سوم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده، یعنی اگر ترسیدید عدالت و رعایت نکنید و باید یک زن اختیار بکنید. در این آیه فرمود ولن تستطیعوا ان تعدلوا، هرگز قدرت ندارید، هیچ وقت نمیتونید ان تعدلوا، ای که عدالت رو برپا بکنید بین النساء. خب وقتی نمیتونید عدالت رو برپا بکنید دیگه تعدد زوجات پیش نمیاد، نمیتونید دو زن یا سه یا چهار تا بگیرید. بعضی خواستن با این استدلال تعدد زوجات رو بالکل نفی بکنن و زیرابش رو بزنن، از ریشه قطع بکنن که تعدد زوجات جائز نیست. چرا؟ چون آیه فرمود لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، قدرت ندارید. خب قدرت نمیتونید، خب نمیتونید، و ان خفتم الا تعدلوا پس فواحد. جواب اینه، این ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، ای از نظر علاقه قلبی، اصلا تا حدی علاقه قلبی دست خود انسان نیست. یعنی مثلا دو سه تا هم‌اجره داری، یکیش از همه بیشتر دوست داری، و حال اینکه اون یکی ها بیشتر هوا تو دارن، برات هدیه میارن، تحفه میارن و کمکت میکنند و، اما دست میگی دست خودم نیست. تال این به من چوب کبریتی هم هدیه نیاورده، تحفه نیاورده، اما قلبا دوستش دارم. اون هر دفعه میره برام سوغاتی میاره، هدیه میاره، تحفه میاره، اون وقت خیلی کمک کارمه. اما مثل اینی که تال هیچ لطفی به من نکرده، اونو دوست ندارم. حال در مورد جماعت نسوان هم همینطور. لن تستطیع ان تعدل بین النساء فی الموده. خب اما فان خفتم الا تعدلوا فهم فی النفقه. اون فی النفقه یه داستانی هم داره، ان شاء الله فردا عرض میکنیم. پس ولن تستطیع ان تعدل بین النساء ولو حرستم، ولو اینکه خیلی کوشش بکنید. فلا تمیل کل المیل. این فای فسیحه. فای فسیحه تعریفش چی بود؟ به شرطی در تقدیر که از او پرده برمیداره دیگه. فسوح اللبن به فساحت، یعنی اذا عرفتم ذالک فلا تمایل کل المیل. پس تمایل نداشته، تمایل پیدا نکنید کل میل، تمامی میل را. پس به سبب اون میل رها بکنید اون خانم را مثل معلقه. و ان تصلحوا و تتقوا فان الله كان غفورا رحیما و ان يتفرق و یغن الله کلا من سعته و کان الله واسعا حکیما. اسلام در امور خانواده بنبست قرار نداد و تا جایی که میتونی صلح بکن، صلح نشد طلاق بده، جانتو راحت بکن. خب آقا طلاق بدیم این بیچاره میشه، بدبخت میشه، یا خانم میگه طلاق بگیرم مسئله رزق و روزی هم چه خواهد شد. همونطوری که در سوره نور فرمود اگر دوتا جوان فقیر باشن، الله تعالی از فضلش اونها را غنی میکنه. سوره نور آیه 32 باید باشه. اینجا هم فرمود که و این یتفرقا یغن الله کلا من سعتهی. پس غنا در اونجا به برکت ازدواجه، غنا در اینجا در سایه چیه؟ طلاق. بنبست رسیدی، اونجا خودتو گرفتار نکن. قدمنم به تو چه مثلا دشون آری چه کتول آروادون نیولجت مثلا اوشا کتول آتون چمشلو غلی سات کتول. رخره تو بومبست قرار نده خودتو، اسب چموشی میکنه و بفروش راحت بشه. دندانت مشکل داره بکش بینداز کنار راحت بشه. خب پس و این یتفرقا اگر مرد و زن از هم جدا بشن با طلاق، یغن الله کلا من ساعتی، غنا انای غنا غنی میگرداند الله تبارک و تعالی هر یکی از اونها را من سعتهی، یعنی من غنا. و کان الله واسعا علیما، الله تبارک و تعالی وسعت دهنده، واسعا حکیما، وسعت دهنده حکیمه. یعنی تشریع طلاق یه فضل الهیه، میخواد توسعه در زندگی قرار بده و کار حکیمانه ایه. کارد به استخوان رسید تا تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. تا توانی پا منه اندر طلاق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق، ابغض الحلال الطلاق. ولی دیگه کارد به استخوان برسه اوجا باید از هم جدا بشوند. و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شو
مغاره یادم نکنم چه سی 378